رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا کامالا هاریس در کنفرانس امنیتی میونخن که کشورهای عضوی ناتو را به هم آورده است گفت اگر روسیه به اوکراین حمله کند، ناتو مرزهای شرقیش را در اروپا تقویت می بخشد. در شهر میونخن آلمان روز 19 فوریه کنفرانس کشورهای عضوی پیمان نظام شروع شد و موضوع اوکراین و تهدید روسیه به هجوم این کشور در محور آن قرار دارد. دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ از روسیه تقاضا کرد که آمادگی به جنگ را بس کند و برای حل بحران ایجاد شده در اوکراین از پای راه دیپلماتی برود. بحران و تهدید به جنگ بعد آن ایجاد شد که روسیه در خط مرز با اوکراین بیش از 100 هزار نیرویش را مستقر کرد. ستولتنبرگ گفت در نامه به عنوان سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از او خواست که به خاطر راه ندادن به نزاع در اوکراین با مکالمه ناتو و شورای روسیه همراه شود. در همین نشست پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا وان در لین گفت اگر مسکو با اوکراین حمله کند با تحریم های خیلی عظیمی مالی روبرو می شود. او اینچنین گفت که به همه گونه حالتی مثل پرق قطع شدن انتقال گاز روسی به اروپا هم آماده می باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفت که مطمئن است پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار هجوم به اوکراین را در هفته نزدیک قبول کرده است، ولی امیدوار است که کار از راه دیپلماتی حل می شود. بایدن که روز 18 فوریه در یک نشست خبری در کاخ سفید صحبت میکرد گفت دلیل این را داریم که نیروهای روسیه در فکر حمله به اوکراین در هفته آینده یا روزهای نزدیک می باشد. با باوری ما آنها با پایتخت اوکراین شهر کیف که در آن 2.8 میلیون اهالی زندگی می کند ضربه می زنند. ما نه به آن خاطر درباره نقشه های روسیه با صدای بلند و با تکرار صحبت می کنیم که خواهشمند این نزاع هستیم، ولی به آن خاطر که می خواهیم همه بهانه را که می تواند سبب هجوم روسیه شود از بین برده پیش راه آنها را بگیریم. بایدن گفت 24 فوریه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در اروپا با وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو میکند و این تلاشی دیگری برای پیدا کردن راه حل به خاطر راه ندادن به جنگ خواهد بود. یک تحقیق فنی نشان داد که نوارهای ویدیویی جدایی خواهان رو به روسیه در اوکراین که به ترک استیراری مکان امر می دهند و روز 18 فوریه نشر شدند در اصل 16 فوریه ثبت شده بودند. تحقیق متادات این نوارهای ویدیویی بر اساس نشرهای این ثبت ها در تلگرام کانال از جانب بخش روسی رادیوی آزادی انجام شد. در یک نوار ویدیویی که آن را روز 18 فوریه به تلگرام کانال دنیس پوشیلین رهبری عملی منطقه جدایی طلب دنیتسک نشر کرد، ادعا میکند که شمار نظامیان اوکراینی و اسلحه آنها در خط تماس افزایش یافته است. او امر داد که همه از منطقه بیرون شوند و ادعا کرد که به زودی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی امر میدهد که نظامیان به منطقه های دنیتسک و لوهانسک وارد شوند. عینی چنین دعوت را رهبری منطقه لوهانسک هم کرده است، ولی تحقیقات رادیوی آزادی نشان داد که این دعوت ها اصلا 16 فوریه صدا داده ترک منطقه یک کار از پیش برنامه ریزی شده بوده است. در پی این اظهارات یک مقام حکومت اوکراینی گفت که هیچ گونه شروع عملیات نظامی در شرق اوکراین وجود ندارد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در برقیه تبریکی به عنوان پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن به مناسبت 30 سالگی برقراری روابط دیپلماتی میان دو کشور، ایالات متحده آمریکا را شریک مهم در عرصه بین المللی نامید. متن برقیه های تبریکی دو رهبر به همدیگر روز 19 فوریه در وبسایت پرزیدنت تاجیکستان نشر شد. در برقیه رهبری تاجیکستان از جریان همکاری ها و رشد روابط دوستانه دوشنبه و واشنگتن اظهار قناعتمندی شده است. در تبریک نامه جو بایدن که در همین جا نشر شده است، همکاری با تاجیکستان در حل مشکلات منطقوی و جهانی اظهار قناعتمندی شده است. بایدن گفته است در روند ادامه همکاری ها ما هدف های عمومی امنیتی خود از جمله در سمت شریکی مؤثر در مبارزه با همگیری کووید 19، اینچنین در ساحه های رشد اقتصادی، تندرستی، معارف و دیگرها پیش خواهیم برد. ایالات متحده آمریکا پایان سال 1991 استقلالیت تاجیکستان را به رسمیت شناخت و روز 18 فوریه سال 1992 دو کشور با هم رابطه های دیپلماتی برقرار کردند. در مدت 10 سال بعدش در کشورهای همدیگر سفارتخانه ها باز شدند و دوامی 30 سال گذشته آمریکا در مجموعه ҳаҷму ҳудуди 2 миллиард доллар ба Тоҷикистон кӯмак кардааст.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک روز بعدی طلبی پرزیدنت روسیه با مبارزه با قانون شکنی در میان مهاجران وعده مبارزه سخت در این بخش از منبر شورای مهاجرت مشترک المنافع صدا داد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. یک مقام انتظامی روسیه میگوید قایده های بود و باش مهاجران در این کشور باز هم سخت‌تر می شود و اگر کارگری خارجی قانونگذاری مهاجرت را ویران کرد، جزای سخت‌ترینش اخراج از قلمرو کشور و منع ورود به روسیه خواهد شد. این حرف را روز 18 فوریه معاون اولی وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراووی در جلسه 26 شورای رهبرانی ساختارهای مهاجرت کشورهای مشترک المنافع در مسکو بیان کرد. جلسه که در شکل آنلاین برگزار شد با اشتراک مقامات مسئول کشورهای مشترک المنافع نقطرش رهبرانی شوراهای ساختارهای مهاجرت کشورهای عضو از آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برپا شد. اظهارات مقامات روس در حال صدا داد که 7 فوریه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه کلگی وزارت کارهای داخلی جداگانه در باره مهاجرت غیر قانونی و مبارزه با با گفتش نشانه‌های اکستریمیسم صحبت کرد. تمرکز سری مسائل مهاجران در حالی است که در روسیه که اقتصادش از پاندمی کرونا ویروس آسیب دیده و به احیای دوباره آن احتیاج وجود دارد، برخی منطقه‌ها گفتند که با کاری کارگران خارجی مانع جاری می‌کنند. از جمله در یک قطار ساحه‌های کار در منطقه‌های کالوگا، خانت‌منسیسک، تیومن و کالینینگراد از سال 2022 منع قبول مهاجران کاری جاری شده است. هشدار از قانون شکنی‌ها و تهدید به مهاجران در حال صدا می‌دهد که سال 2021 مثل بسیار سال‌های دیگر تناسب میان قانون شکنی‌ها در روسیه که از جانب شهروندان این کشور و ساکنان محلی و مهاجران کاری رخ داده است خیلی بلند است. الکساندر ورخوفسکی رئیس مرکز تحلیلی سوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت این که چند سال پیش آمار جنایتکاری در میان مهاجران کمتر بود و حالا چند هزار زیاد شده است، از نظر من یگان تهدید یا خطری ندارد. از تابستان سال گذشته احساس می شود که مطبوعات و مقامات روسیه موضوع مهاجران و یا منبع خطرهای افزاینده بودن آنها را به گردش درآوردند. ورخوفسکی میگوید معمولا موضوع مهاجرت با هدف به طرف دیگر کشیدن توجه افکار عموم در صورت پیش آمدن بحران های سیاسی به طور سنعی داغ کرده می شود. والنتینا چوپیک رئیس سازمان تانگ جهانی که با مسائل کمک به مهاجران و پناهندگان در روسیه سر و کار دارد میگوید شدیدتر شدن موقع مقامات حفظ قانون این کشور نسبت مهاجران بیانگری آن است که در پس منظر بحران با اوکراین مقامات میخواهند قصد خود را از قشر ضعیف بگیرند. این بیانگری یک زوال اخلاقی کامل و تلاشی از حساب گروه های ضعیف بالا بردن موقع خود می باشد. مقصد شخصیت های جداگانه در نظام مدیریت پوتین بزرگ منشی است که گویا آنها آدمان بزرگ هستند. آنها این را به اوکراین اثبات کردن نمی توانند و هیچگاه از دستشان نمی آید. حتی اگر آنها به این کشور حمله کنند از دستشان چیزی نمی آید. آنها در پیش چشم مردم خود در حالت تحقیر شده می مانند، چون با مردمی که آن را دوست و برادر می نامیدند جنگ تشکیل کردند. در این حالت از حساب کی باید بزرگی خود را نمایش دهند؟ از حساب آنهایی که مردم خود را ضد آنها می شورانند. فعالان حقوق میگویند در روسیه سالیان زیاد است که موضوع مهاجرت کاری و مناسبت به کارگران خارجی در بلندترین سطح بیشتر منفی ارزیابی می شود. مهاجران قشری ضعیف و حمایت ناشده جامعه روسیه را تشکیل می دهند و پیوسته تحت فشار هم گروه های جنایت پیشه محلی و هم برخی خادمان حفظ قانون هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شرکت برق تاجک جزئیات سازشنامه امضا شده با شرکت برشنای افغانستان را شرح داد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد عمر اساس‌زاده رئیس برق تاجک روز 14 فوریه هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس سازشنامه نو تاجیکستان امسال به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌دهد. سال گذشته تاجیکستان به افغانستان کمی زیادتر از 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. به گفته رئیس شرکت برق تاجیک نرخ هر کیلووات برق به افغانستان 4.67 سنت تعیین شده است. محمد عمر اساس‌زاده همچنین گفت
و جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می‌شود، صادرات کرده می‌شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرامو زمستان که چی گونه که من عین زمان این شب و روز مقدار برقی صادرشان به جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطای انتقال برق و آن منطقه‌ای که در این دوره انتقال اهالی نشین جمهوری افغانستان که در این دوره به شبکه‌های جمهوری تاجیکستان پیوست میشوند.
سازشنامه نو میان برق تاجیک تاجیکستان و برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکند امضا شد. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پوره تامین نیستند اما برق را به خارج میفروشند. اما دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان روز 31 ژانویه هنگام نشست مطبوعاتی گفته بود انتقال برق به افغانستان خصوصیت اجتماعی دارد. سازشنامه نو برای انتقال برق به افغانستان در شرایط امضا شد که شرکت برشنا بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان در پرداخت پول برق به تاجیکستان مشکلی دارد. محمد عمر اساس‌زاده رئیس شرکت برق تاجیک روز 14 فوریه گفت قرض عمومی شرکت برشنا 33 میلیون دلار میباشد. به گفته اساس‌زاده
در مجموع قرضداری شرکت برشنا در نزد شرکت برق تاجیک 33 میلیون دلار تشکیل می‌دهد که از این در ماه ژانویه 2 میلیون و در ماه فوریه علاوه 4 میلیون دیگر مبلغ وارد شد.
پیشتر مسئولین شرکت برشنا گفته بودند با سبب مشکل در کار بانک‌های افغانستان که ماه اوگوست به میان آمد نتوانستند سر وقت مبلغ برق را به تاجیکستان پرداخت کنند. این شرکت افغانستانی پیشتر وعده داده بود که از حساب فروش اموال مقامداران حکومت پیشین پول برق را به تاجیکستان پرداخت می‌کنند. تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی تامین کننده برق به افغانستان است. بعد از سر قدرت آمدن طالبان در ماه اوگوست سال گذشته انتقال برق به افغانستان قطع نشد، هرچند شنبه از منتقدان حاکمان نوی افغانستان است. ضمناً سال گذشته تاجیکستان به کشورهای همسایه بیش از 2.4 میلیارد کیلووات ساعت برق فروخته است که نظر به یک سال پیش 911.6 میلیون کیلووات بیشتر است. اما به گفته شرکت برق تاجیک حجم پولی که از حساب فروش برق به خارج به دست آمد نظر به یک سال پیش 20 میلیون دلار کمتر می باشد. بجز از افغانستان، ازبکستان از مشتریان برق تاجیکستان است. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 1.1 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر شده است. مبلغ برق فروخته شده به ازبکستان 258.8 میلیون سومانی یا 22.9 میلیون دلار بوده است. مسئولین شرکت برق تاجیک گفتند از حساب فروش برق به دو کشور همسایه در عموم تاجیکستان 404.6 میلیون سومانی یا قریب 39 میلیون دلار مبلغ دریافت کرده است. این پول در قیاس به یک سال پیش 232.6 میلیون سومانی یا 20 میلیون دلار کمتر است. صادر شدن برق به کشورهای همسایه در داخل تاجیکستان انتقادهای را به میان آورده است. یک تنقید همیشگی از مقامات تاجیکستان این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور از برق محرومند، فروش آن به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. مقامات نبودن برق را در کشور پیوسته به تعمیر خطها پیوند می‌دهند، ولی ناباوری به این فرضیه در سال‌های اخیر زیاد است.
رئیس کمیته کار با زنان و اویلای تاجیکستان با نقل از امور وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در کشور زوراوری در خانواده ها کاهش یافته است. در ورقه اطلاعاتی کمیته که آن را رئیس این نهاد در حضور خبرنگاران خواند نوشته شده است که وزارت کارهای داخلی در سال 2021 جمعاً 3485 شکایت از خشونت خانوادگی را سنجید که نظر به سال پیشش 176 حالت کمتر بوده است. ولی پرسش و پاسخ ها نشان داد که در این مورد امور دیگری نیز موجود است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان روز 14 فوریه در نشست خبری به پرسش خبرنگاران پاسخ داد که آمار نهاد زیر رهبریش نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی نه کاهش بلکه افزایش یافته است.
باید به پیشگیری زورآوری در اویلا 954 نفر است که نسبت سال گذشته 114 نفر زیاد می باشد. یعنی اموری که ما می بریم و اموری که وزارت کارهای داخلی می برد.
از رئیس کمیته کار با زنان پرسیده شد که چرا در مورد خشونت خانوادگی دو نوع امور وجود دارد و بالاخره باید یک تحلیل صورت گیرد که بازگو کننده وضع باشد. رئیس کمیته کار با زنان گفت:
اون نفرانی که به شعبه کارهای داخلی مراجعه نمی کنند، اونها به مرکزهای اطلاعاتی مشورتی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی مراجعه می کنند. امور ما دیگر است، امور با یو دیگر است.
در تاجیکستان با درستی امور مقامات شبهه و نوباوری وجود دارد و در گذشته نیز تحلیلگران بارها تاکید نمودند که منصبداران گاهی تلاش میکنند به خاطر نشان دادن نتیجه خوبی کارشان حسابات‌های از واقعیت دور را پیشنهاد کنند. کمیته کار با زنان برای تهیه امور یگانه زورآوری در خانواده‌ها با دیگر اداره‌ها همکاری دارد، ولی معلوم نیست که مسئله کی حل خود را می‌یابد. در حالی که برخی کشورهای دیگر از افزایش خشونت خانوادگی در دوره پاندمی کووید 19 صدا بلند نمودند، رهبریت کمیته کار با زنان می‌گویند در زمان پاندمی برعکس تمام امورهای منفی از جمله زورآوری کم شده است. اما کارشناسان بر اینند که خشونت در تاجیکستان کم نشده است و کاهش یافتن آن به عوامل‌های مختلف بستگی دارد که مقامات باید سر حل آنها کار کنند. نگینه محمدجانوا، روانشناس تاجیک، روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است.
هنوز شماره زنهایی که به خشونت خانوادگی گرفتارند زیاد است و آنها همه ظلم را طاقت کرده با همان ظالم زندگی میکنند. اینجا من میخواهم یک چیز را قید کنم تا مرا درست درک کنند. ما شاهد مهاجرت هستیم، یعنی مردها پای دریافت مبلغ به روسیه مهاجرت میروند. زنهایشان در خونه تنها میمانند. بعضی از نفرانی که به من مراجعه میکنند بیشتر از خشونت خوشدامن و خواهرهای شوهرشان شکایت میکنند.
نمایندگان کمیته کار با زنان میگویند با انجام چاره‌بینی های گوناگون و تطبیق برنامه هایشان تلاش دارند پیشروی زورآوری در خانواده ها را گیرند. خشونت در خانواده ها به نظر روانشناسان زمینه های اقتصادی و اجتماعی دارد و آن یکی از سبب های پشخوری آیله ها شده است. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 13714 مورد طلاق رسما ثبت شده است که در قیاس به یک سال پیش از آن زیاده از 3000 زیاد است. نگرانی ها از افزایش خشونت خانوادگی در حال است که تاجیکستان قانون مبارزه با زورآوری در آیله را قبول کرده است و برنامه دولتی پیشگیری از زورآوری در آیله برای سالهای 2014-2023 نیز وجود دارد. مسئولان کمیته کار با زنان از احتمال وارد نمودن تغییر ایلاوه ها به قانون درباره مبارزه با زورآوری خبر داد که آن مجازات سخته را برای خشونت خانوادگی در نظر دارد. سالهای اخیر شکایت ها از خشونت خانوادگی از جمله در میان آیله های جوان بیشتر صدا می دهد و طلاق افزایش یافته است. نمایندگان سازمان های اجتماعی می گویند یک سبب مشکل جفت های جوان سازش نکردن کلون و خوشدامن است و گاهی به خشونت و کشتار می انجامد. خانواده های جوان اکثرا به زندگی مستقلانه و آزاد از نظارت والدین برتری می دهند، اما بیکاری و شرایط بد اقتصادی به آنها امکان نمی دهد که زود صاحب خانه شوند و زندگی کاملا مستقلانه را پیش برند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
پس از آمدن طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از کابل، زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در این مکتب ها را برای دختران سیم های بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محروم کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آرزو سعادت، مسئولی سازمان زنان برای زنان، میگوید با زنان گفته شده است نمی توانند به کار برگردند یا به همراهی مردان و بیرون برایند.
برای دختران از 12 سال بالا رفتن به مکتب من است. آنها تنها به زنان و دخترانی که در دانشگاه می خوانند اجازه تحصیل دادند، اما آنها هم باید برقه سیاه پوشند و رویشان را پنهان دارند. همچنین صنف های دختران و پسران را در دانشگاه از هم جدا کردند.
زندگی اکثر زنان افغان حالا با کار خانه محدود شده است و بیرون تنها برای خریدن خوراکواری و یا عیادت خویشاوندان می روند. در سازمان جهانی زنان برای زنان در افغانستان گروهی از فعالان جامعه شهروندی جمع آمدند. هدف آنها کمک و حفظ حقوق زنان و دختران افغان است. این سازمان در آخر ماه ینور دوباره مرکزهای آموزشی خود را در کشور باز کرد. در سازمان به زنان درس‌های اقتصادی و تجارت در خانه را می آموزند. مسئولین گروه میگویند انتقال پول نقد به شرکت داران برنامه دوباره آغاز شده است. آرزو سعادت گفت:
من با اشتراکچیان برنامه بین المللی زنان برای زنان در تماس هستم. پس از آمدن طالبان به قدرت و زیر نظارت گرفتن افغانستان آنها خیلی در هراسند.
او امید دارد به زودی محدودیت ها در زندگی زنان و دختران از بین برده می شوند و آنها به کار و تحصیل بر می گردند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ به حال من چه ها کردی؟ به دنیای غمم بردی، دلم را از چه آزردی؟ جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من موردم، زمن دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم. گوشه که سر کردی در آن شبها که یارت بود، که چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم. شب‌ها بی تو سر کردم، تو آن شب‌ها کجا بودی؟ تو آن شب‌ها کجا بودی؟ دلم را بردی و رفتی، برو عاشق مرا کم نیست. تو شمع بزم اغیاری، دلم را تا به این غمی. در آغوش که سر کردی چشمم تا سپید در به ره در انتظارت بود، به تو عمری وفا کردم. دریغا بی وفا بودی، چه شبها بی تو سر کردم. بزم اغیاری، دلم را تا به این غم در آغوش که زد کردی در آن شبا چشمم تا سپید در به ره در انتظارت.
تو عمری وفا کردم، دریغا بی وفا بودی، چه شب ها بی تو سر کردم.
دعوت نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به قزاقستان برای فرونشاندن اعتراضها و یا به گفته رهبر قزاقستان محو تروریستان عقیده های گوناگون را به میان آورد. برخی از عملکرد قاسم جمرد تاقیف پرزیدنت قزاقستان حمایت کردند، برخی دیگر گفتند وی بیهوده ناراضیان و اعتراضگران کشورش را تروریست عنوان کرد. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس گفت باید به تاجیکستان هم کمک کنند تا مثل قزاقستان نشود. آیا چنین حادثه ها در تاجیکستان هم می توانند صورت بگیرند؟ و آیا پیمان امنیت دست جمعی از روی نظامنامه‌اش عمل کرد؟ موجودیت مخالفان یا ناراضیان و تظاهرات آنها آیا حتما به معنای جنگ خونریزی است؟ تاجیکستان آیا می تواند از این واقعه سبک درست بردارد؟ همین است موضوع بحث امروزه گپ آزاد و مهمانان ما محی‌الدین کبیری، یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان در خارج از کشور، و عبدالقادر طلباکوف، یکی از طرفداران استوار حکومت تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، درود بر شما.
تحلیلگران در بین تاجیکستان و قزاقستان مانندی های زیاده میبینند، البته فرقت ها هم جای دارند، ولی یک نکته که قاسم جمار تاقیف اشاره کرد این بود که مخالفان و فعالان سیاسی از خارج قزاقستان توانستند وضع را ناآرام کنند، مردم را به آشوب کشانند. جناب کبیری، در مورد مخالفین خارج از تاجیکستان نیز اکثرا عین چیز گفته می شود که آنها می خواهند ثبات را به هم زنند و حزبی را که شما سروری می کنید نهضت اسلامی را سازمان اکستریمیستی و تروریستی اعلام کردند. فکر نمی کنید اگر در تاجیکستان حادثه شبیه قزاقستان سر زند مخالفین را گناهگار خواهند کرد و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را دعوت خواهند نمود؟ مرحمه
نیست که در هر یک حادثه که در داخل تاجیکستان می شود از عملیات های تروریستی و حتی شاید تا بالا رفتنی نرخ برق و هر حادثه دیگر حکومت تلاش میکند که یا مخالفین را گناهگار کند یا نیروهای دیگر را. و من به این باور هستم که اپوزیسیون قزاقستان هم مثل ما که در اروپا در خارج قرار دارند، در شکل گرفتن این اعتراض مردمی در قزاقستان کمترین دخالت داشتند و حتی مثل حکومت قزاقستان، مثل کارشناسان، اپوزیسیون قزاقستان هم در یک حالت غفلت زدگی قرار داشت و تنها بعد روز دوم و سوم این حادثه آنها شروع کردند به پیام فرستادن و تلاش کردند که این موج سواری کنند و این اعتراض ها را کنترل کنند که به نظر من دیگر از دستشان نیامد. اما آنکه وضعیت تاجیکستان با قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی خیلی شباهت دارد در این دیگر شک نیست و من فکر میکنم که اگر همین حادثه در هر کشور دیگری سابق شوروی رخ دهد، باز هم این کلوب دیکتاتورها یک بهانه پیدا خواهند کرد برای استفاده نیرو علیه مردم.
سوال این است که آیا موجودیت مخالفان یک حکومت در خارج دلیل دعوت پیمان نظامی بوده می تواند؟
نه، به هیچ وجه نمی تواند و خود آیین‌نامه سپاد هم این را میگوید که تنها در صورت هجوم از خارج، خطرهای خارجی، اینها می توانند نیروها را استفاده برند. اما برای آنکه یک زمینه حقوقی داشته باشند، تاقیف یا دیگر پرزیدنت ها، حتی لوکاشنکا هم گفت که آنها در مقابل تروریست ها مبارزه برده ایستادند. اون پیرزن های بلاروس کجایشون به تروریست مانند است معلوم نیست. تا امروز تاقیف هم یگان دلیل برای حضور تروریست های خارجی یا نیروهای خارجی در اون حادثه نشان داده نتوانست و بنابر همون این دلیل شده نمیتواند. چنین مشکلی داخلی یک کشور است و طبق آیین‌نامه این سازمان، این سازمان حق ندارد که نیروهای خود را برای سرکوب کردن مردم به این یا آن کشور بفرستد.
تشکر. جناب طلباک، و شما چی نظر دارید؟ مرحمه
جناب کبیری، در آغاز گفتم که به همه بلاها حزب نهضت را گناهگار میکنند، تهمت میکنند. همه را باید بگویم که زنگی با شستن سفید نمیشود. همین حادثه هایی که در قزاقستان صورت گرفتن این حسن خطی همین حزب نهضت است. همون 6 نفر میلیسه رو کلا بریدن، 140 نفر کارمندان مقامات رو کشتن. اصلا در ولایت های هم الماتو و هم ولایتی که قبلا من قشلاق نام داشت و حالا نامش دیگر کردن، ببینید که اصلا مردم خیلی از روی همه قانون قواعد دموکراتیا خوب برآمدن، اعتراض کردن که واقعا هم سوزشواری یا گازی مایع قیمت